بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما درباره ادله لزوم، یک دلیل رو ما جا گذاشتیم تو بیانات شیخ، چون جناب شیخ اول ادله عامه ای را که در اصالت و لزوم ازش استفاده میشه توضیح دادن، بعد از اون ادله عامه وارد ادله ای شدن که خصوص بیع لازم میکرد. ما هم گفتیم صناعت و هندسه بحث اینه که ما اول اون ادله عامه را بحث کنیم و مسئله لزوم را با ادله عامه، مثل سلطنت مثلا، مثل عفو بالعقود مثلا، مثل حدیث شرط مثلا، مثل اون در واقع لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل مثلا، بعد بیاییم درباره خصوص بی بحث کنیم. درباره خصوص بی هم احل الله البی رو شیخ به عنوان دلیل آخر میاره. یعنی ملاحظه کردید در کنار احل الله البی، خود آیه تجارت رو هم به خاطر اینکه اشکال مشترک الورودی داشتن از نظر شیخ اونجا ذکر کرد، و مستثنا را از مستثنا من در آیه لا تأکلو و از حصر مستفاده از مجموع آیه جدا کرد شیخ که توضیحاتش داده شد. ولی به احل رسیدیم. حالا یه دلیل اختصاصی دیگه داریم درباره بی. بذار ما این دلیل رو جا گذاشتیم که جناب شیخ تحت عنوان دلیل سادس، اخبار خیار مجلس، البیعان بالخیار ما لم یفترقا. در ذیل اخبار خیار مجلس جناب شیخ این رو به عنوان ادله لزوم خصوص بیع مطرح میکنن. خب اینجا جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه در ذیل این اخبار خیار مجلس، محضر شریف شما عارضم، دو تا، یعنی دو جا مثل همیشه دو جا اینو رسیدگی میکنن. یکی محضر شما عارضم در ذیل همین ادله اصالت و لزوم در معاطات، یک جا هم همونطوری که قبلا چند بار مراجعه کردیم توی مقدمه بحث خیارات، تقریبا در هر دو جا هم با یه بیان ورود دارن جناب شیخ، که ببینیم این روایات متعددی که درباره خیار مجلس وجود داره، یک از اقسام خیارات در بی خیار مجلس دیگه که متبایعین تا در مجلس خرید و فروش هستن، خیار فسخ قرارداد رو دارن که ازش تعبیر میکنیم به اخبار خیار مجلس، البیعان بالخیار، بایع و مشتری خیار دارن در به هم زدن معامله، مالم یفترقا، تا وقتی که افتراق حاصل نشه، یعنی مجلس معامله به هم نریزه. تا مجلس معامله دائره چنین خیاری وجود داره. شیخ اینجا از این نوع روایات میخوان استفاده کنن و از قانون البیعان بالخیار مالم یفترقا، مسئله در واقع اصالت و لزوم فی البیع رو در بیارن. در خود بحث خیارات هم خلاصه باز از این بیان استفاده میکنن که اونجا هم خدمت شما عارضم، و منها الاخبار المستفیزه، اشکال سندی هم دیگه نداریم چون استفاضه وجود داره، فی ان البیعان بالخیار ما لم یفترقا و انه اذا افترقا وجب البیع. باز در بعضی دیگه از روایات داریم در وسائل که انه اذا افترقا، وقتی جدا شدن، وجب البیع، بیع دیگه واجب لازم، و انه لا خیار لهما بعد الرضا، وقتی راضی شدن و جدا شدن دیگه خیار به هم میخوره. خب اینجا ملاحظه میکنید در اون بحث خیارات چند بیان رو با هم میارن، اخبار مستفیضه اولا تعبیر میکنن که مسئله سند حل بشه و خیلی نیاز نداشتیم باشیم بحث سندی کنیم، ثانیا از سه بیان موجوده در روایات استفاده میکنن. حالا عرض میکنم، یکی البیان بالخیار ما لم یفترقا، این یه بیان که اونجا هم در بحث معاتات ازش استفاده کردن. دو از افترقا و جبل بی، این بیان دوم. سه لا خیار لهما بعد الرضا، اینم بیان سوم. تقریبا سه جور بیان تو روایات خیار مجلس وجود داره که شیخ بزرگوار ما شیخ اعظم رضوان الله تعالی علیه از هر سه بیان استفاده میکنن. اینجا البته میگن مثل قوله علیه السلام، تعبیرشون این هازا کله مضافاً الى ما دل على لزوم خصوص البی. هازا یعنی اون ادله عمومی که خوندیم کنار، خصوص ما دل على لزوم البی رو البیان بالخیار ما لم یفترقا. بعدم توضیح میدن محشین مکاسب که خلاصه در این دلیل ششم که ما عده از روایات خیار مجلس را میخواییم بحث کنیم، سه جور میشه دلالت این در واقع روایات رو تبیین کرد. خب یک جور اینه که من بگم خیار مربوط به بیع لازمه، اگر بیع لازم نباشه خیار مطرح نیست، لذا اگر قبول کردم که جعل خیار خودش معناش لزومه اصل بیعه، بیع چون لازمه من جعل خیار میکنم، اگه بیع لازم نباشه که جعل حق خیار لازم نداره، خودش وجود داره حق خیار. پس یه دید اینه که ثبوت خیار کشف از لزوم میکنه. ابواب چی؟ ابواب این که جعل خیار فرضش اینه که این معامله لازم بوده که من برای متبایع این جعل خیار میکنم. پس اگر شارع مقدس آمد برای معامله ای و متعاملین این معامله جعل خیار کرد، کشکش میکنه از اینکه لزومی وجود داشته. پس اصل در این معامله لزوم بوده، اون تو شارع آمده جعل خیار کرد که در معنی حنفی جعل خیار مجلس کرده، گفته تا مجلس باقیه اینا خیار دارن. این یه بیان. خب اگر این مطلب به شکل کلیش درست در آمد، اون موقع من باید تکلیف این بیع رو با معاتات روشن کنم که قبلا هم گفتیم معاتات بیع عرفی. شارع برای بیعان و بیع عرفی جعل خیار کرد و معاتات هم که بیع عرفی. پس اصالت لزوم در بیع درست میشه، معاتات هم بیع عرفی، در معاتات هم جعل خیار شده. معاتات هم لازم، معاتات از اونجا که مفروق عنه به عرفی بودن معاتات و ادله جعل خیار برای بی کش میکنن از اینکه اصل این بی لازمه، معاتات هم لزوم پیدا میکنه. ایه بیان. خب البیان بالخیار نشون داد. گفتن که یه بیان دیگری میشه برای تبیین لزوم از این در واقع تعبیر استفاده کرد و اون تمسک به غایته. غایتش اینه که ما لم یفترقا، اگر من با غایت ما لم یفترقا کار کردم، اون موقع میخوام چه بگم؟ میخوام بگم آقا این غایت ما لم یفترقا نشون میده که مالم یفترقا به شکل قایت، یا اون روایتی که فاذا افترقا وجب البی. من عمدن اونجا در اون عبارات در واقع چیز اون بعدی رو هم خوندم که انه اذا افترقا وجب البی. اینجوری شما چه بگید؟ از مالم یفترقا استفاده کنید چه از این تعبیری که تو بعضی از روایات اومده و شیخ اینجا نیاورده ولی تو مقدمه خیارات آورده استفاده کنیم. مالم یفترقا قایته از افترقا وجب البیع، دلالت جمله شرطی است. با قایت یا با شرط اگر کار کردید یه مفهومی به وجود میاد اینجا. مفهوم قایت یا مفهوم شرط به شما میگه آقا که خلاصه خیار قبل الافتراق وجود داره. خب معناش چیه؟ معناش اینه که وقتی که افتراق حاصل شد خیار از بین میره، پس لازمه معامله. مفهوم قایت میگه بعد افتراق معامله لازم. جمله قائیه بنابراین که مفهوم داره مالم یفترقا، قایتش افتراق. البیعان بالخیار مالم یفترقا، مفهوم قایت. از افترقا وجب البیع، معناش اینو دیگه. خیلی این مفهوم با اون عبارت روایت بعدی که صریح میشه در این از افترقا وجب البیع. بالاخره شما یا از مفهوم قایت استفاده کنید یا از منطوق جمله شرطیه، که منطوق جمله شرطیه اینه که از افترقا وجب البیع اذا لم یفترقا مثلا یکونان بالخیار، اشکال نداره. شما یه جا از منطوق جمله شرطیه استفاده کنید از افترقا وجب البیع، یه جا از مفهوم ما لم یفترقا استفاده کنید که وقتی افتراق حاصل شد وجوب داریم، وجوب بیع داریم، یعنی لزوم بیع. خلاصه ملاحظه میکنید این تعابیر تمسک به مفهوم قایت در باب ما لم یفترقا، تمسک به منطوق از افترقا وجب البیع معناش اینه که شما بعد افتراق به معاملتون لازم. خیار ساقطه، سقوط خیار ملازمه با لزوم میشه دیگه. اگر این درست شد اون موقع سر جاش دارید که خب ما آتاتم به یه عرفیه دیگه، اون که مقدمه مشترک عرص بیانه. و اگر قبول کردیم که معاتات بیع عرفیه، اینجا درست میشه اصالت اللزوم جاریه در هر بیع عرفی با مفهوم آیه، ما مفهوم روایت یا منطوق روایت، اون موقع ما میگیم سقوط خیار ملازمه با لزومه. اینم یه بیان. یه بیان دیگری دارن که این است که خوب دقت کنین، و اون بیان اینه که جمله از افترقا وجب البیع، خوب دقت کنید، یا اون مفهوم قایت یه گیری توش میکنن، میگن اگر ما آمدیم و گفتیم اینجا سقوط خیار حیثیه، نه اینکه سقوط خیار در واقع همه موارد خیار رو بگیره. شما یه خیار حیوان دارید مثلا، یه خیار مجلس دارید، یه خیار عیب دارید، حالا این سه خیار معروف. خب از افترقا یسقط الخیار، خب آیا سقوط خیار حیوان رو هم شامل میشه؟ از افترقا یسقط الخیار، آیا مثلا سقوط خیار عیب رو هم شامل میشه؟ اگر خیار شرطی باشه مثلا، یه گیری دارم تو مفاد این روایات که آیا اینجا من اون خیاری که در واقع دارم با افتراق با ساقطش میکنم خیار خاصیست به نام خیار مجلس، که مفهوم افتراق اینه مجلس به هم خورد خیار مجلس از بین رفت، نه مطلق خیار. اگر من با سقوط خیار مجلس خواستم مفاد این روایات رو تحلیل کنم، میگم این روایات دلالت میکنن بر سقوط خیار، اما نه هر خیاری، خیار مجلس. سوال اینه اگر این روایات این طوری دلالت کردن، حالا منطوق از افترقا و جبل بی یا اون یکی البیان بل خیار مالم یفترقا، اینجا گیری پیش نمیان. خب اگه این طوری شد در واقع میدونید چه اتفاقی میفته؟ اتفاقش اینه که من در واقع اطلاق مفهوم از افترقا و جبل بی را ما لم یفترقا، یعنی بعد افتراق وجوب بی و لزوم بی را در واقع مقید میکنم با ادله ای که خیارات دیگه ای را برای ما به نام خیار حیوان مثلا یا خیار عیب مثلا یا خیار شرط مثلا درست میکنه. لذا یه گیر آقایون دارن که شما در واقع مفاد این روایات خیار مجلس را مجبورید اطلاق خیار مجلس را تقیید بزنید به ادله سایر خیارات. مجبورید این کار کنید اگر برای اینا اطلاق قائل شدید. اگر گفتید نه اصلا اطلاقی وجود نداره چون موضوع افتراق بحث مجلسه، کاری به بقیه خیارات ندارن، خود هیچ مشکلی نداره. پس چطور شما میخواید از این آیات استفاده کنید برای اثبات طبیعت اصالت و لزوم فی البیع به شکل کلی؟ میشه این تحلیل رو از شما پذیرفت در جایی که مفاد خیار مجلسه، یا اطلاقش رو هم داشته باشید تقییدش میزنید سرنوشت این بحث سایر خیارات، ادله سایر خیارات و مفاد البیان بالخیار مالم یفترقا از افترقا و جبل بی چیست؟ جوابی داده شده، جواب داده شده که نه هیچ اشکال نداره، ما قبول میکنیم از شما، اصلا ما میپذیریم از اول که مفاد این روایات اثبات سقوط مطلق خیار با افتراق نیست. ما نمیخوایم مطلق خیار رو ساقط کنیم، نه، ما داریم خیار مجلس رو ساقط میکنیم. منتها همین که من خیار مجلس را با افتراق ساقط شده میبینم و لزوم را از باب خیار در واقع بعد از افتراق لزومی را برای بیان قائلم از حیث نبود خیار مجلس، کافیه در اثبات مدعای ما. من بخوام بگیم معاطاتم مثل سائر بیع به سیقه در این جهت مشترکه، چون بیعه و چطور در بیع قولی و بیع به سیقه شما اصل و لزوم میدانید بعد از افتراق، اما لزوم از حیث خیار مجلس تو معاطاتم همینو دارید. ملاحظه میکنید که تقریبا سه بیان میشه، یعنی شما با سه بیان دارید اصالت و لزوم در بی رو تبیین میکنید. اولا جعل خیار کاشف از لزوم مطلق بیه و معاطات بیه. ثانیا مفهوم از افترقا مالم یفترقا یا منطوق از افترقا و جبل بی لزوم رو به شما میده. و ثالثا اگر هم بگیم که اینها اثبات لزوم از سایر حیثیات توش نیست، چون اگه باشه باید تقیید بخوره و ما به مفاد روایات که رجوع میکنیم لزوم من حیث مجلس رو داریم بیان میکنیم، ما اینا قبول میکنیم از شما، اما خب از این جهت اصالت و لزوم از این حیث در معاطات مثل سایر بیعهای به صیغه وجود داره. بنابراین حالا ان شاء الله بعد فعلا تقریر مسئله است تا بعد وارد اشکالاتش بشیم. ما از مجموع این دست روایات خیار مجلس میتونیم در واقع یک لزوم حداقل حیثی را برای مطلق بیع از حیث مجلس و برای معاتات از باب اینکه بیع از قائل بشیم با این در واقع سه بیان آقایون گفتن جناب شیخ رضوان الله تعالی علیه خواسته از این ادله برای اثبات اصالت اللزوم استفاده کنه و مفاد در واقع خلاصه در واقع دلیل ششم شیخ حالا با بیان اینجا یا با بیانی که شیخ اونجا در مقدمه خیارات داره خلاصه تمام میشه جناب شیخ. البته ملاحظه کردید شیخ دلالت احل الله البیع رو اشکال گرفتن، اما دلالت این روایات بیان بالخیار با این بیانی که اینجا آمد در معاتات و اونجا در بحث خیارات از نظر شیخ دچار مشکل نشده. این بیان مکاسب بیان شیخ با یه قایت توضیحی که میشه داد. اینجا یه بحث هایی در برای محشین مکاسب پیش آمده که باید به بعضی از این بحث ها برسیم و بپردازیم ببینیم ما میتونیم خلاصه تصدیق کنیم فرمایش شیخ را. ملاحظه میکنید جناب شیخ روح این استدلالشون یک مبنا داره که جعل خیار در بیع لازم امکان داره و اسقاط خیار هم یعنی لزوم. جعل خیار در جاییست که لزومی در کاره و وجب البیع یسقط الخیار هم یعنی لزوم. آقایان اینجا گرفتاریشون اینه که آیا این مطلب رو میشه ازش دفاع کرد یا هیچ اشکالی نداره شارع بخواد یه خیار حیثی برای بیع جائز جعل کنه. چه اشکال داره من یه بحثی بکنم این مبنا را که آیا صرف جعل خیار دلالت بر لزوم داره یا من میتونم در جائز هم جعل خیار کنم؟ ازا یکی از مشکلات جدی خلاصه این مسئله باید در بیاد. حالا یه بیان دیگه هم در حیث انفصال و اتصال این نکته هست و یه مسیری درست میشه برای بحث شبه مصداقیه که حالا چون فرصت نیست من تبیین کنم این بخش رو، یه 5 دقیقه بیشتر وقت نداریم. از یک طرف فردا هم روز میلاد با سعادت و برکت وجود مقدس ختمی مرتبت و شاگرد و فرزند بزرگوارش رئیس مذهب شیعه وجود مقدس امام صادق صلوات الله علیه ماست و خلاصه فاصله میفته. اجازه بدید بحث رو انشاءالله ادامه بدیم و بعد از این تعطیلی درس این بحث بررسی فرمایش شیخ را که عرض کردم روح فرمایش شیخ این مبنا رو داره و نسبت جعل خیار و لزوم، اسقاط خیار و لزوم رو حالا به شکل اتصال و انفصال بررسی بکنیم انشاءالله. ببینیم خدای متعال رزق ما بکند انشاءالله. بنده هم ضمن تبریک مجدد این هفته وحدت که درباره هفته وحدت نکاتی رو عرض کردم و تبریک روز 17 ربیع به همه عزیزان استدعا می کنم انشاءالله از برکات ربیع المولود استفاده کنیم، برکات معنوی ربیع. آقایانی که اهل معنا هستند برای ربیع در سیر و در تحقق بعضی از مسائل معنوی موضوعیت های قائلن، مخصوصا اون نقشی که نبی بزرگوار اسلام در تربیت نفوس و اون در واقع اصحاب عجیبی که تربیت کردن و ترقی دادن و سیر معنوی انسانها را به شکل عام و خاص تکمیل کردن. خیلی از آقایان 17 ربیع را و ربیع المولود را بسیار بسیار مقدس و از این جهت دارای آثار عجیبی می دانند. امیدوارم ما با فهم این آثار و ارزش این آثار انشاءالله از برکات این شبها و روزهای ربیع و مخصوصا فردا بهرمند بشیم به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.